بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قدرت های جهانی در زمینه پیشنویس تحریم علیه جمهوری اسلامی به توافق نرسیدند. بیش از 60 شخصیت مسیحی، یهودی و مسلمان آمریکایی طی بیانیه‌ای خواهان مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا شدند. و بامداد امروز 9 کشور اروپای شرقی به عضویت کشورهای شنگن پیوستند. ساعت 13 به وقت تهران. ظهر بخیر شنوندگان گرامی، مهین گرجی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. آخرین دور مذاکرات میان 6 قدرت جهانی در زمینه متن پیشنویس تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل دنبال کردن برنامه‌های هسته‌ای بدون نتیجه پایان یافت. نمایندگان ارشد کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین که از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برخوردارند به علاوه آلمان، دیروز در یک کنفرانس تلفنی شرکت کردند. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در این زمینه گفت در بین 6 کشور شرکت کننده در کنفرانس اختلاف نظرهای تاکتیکی در مورد زمان اجرای تحریم‌های احتمالی سازمان ملل برای فشار بر ایران وجود دارد. بیش از 60 نفر از شخصیت‌های مسیحی، یهودی و مسلمان آمریکایی طی بیانیه‌ای خواهان مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا شدند. در این بیانیه آمده است اکنون که ایران در صدد ساخت سلاح هسته‌ای نیست، خدای صلح و عدالت ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها را به صلح با یکدیگر فرا می‌خواند. این شخصیت‌های مذهبی از مقام‌های دولت آمریکا درخواست کردند که به همه اقدام‌ها، تهدیدها و یا حمایت از جنگ با ایران پایان دهد. در بخش دیگری از این بیانیه شخصیت‌های مذهبی گفتند ما از رهبری دینی ایران می‌خواهیم که به تهدیدها علیه موجودیت اسرائیل و انکار حقیقت تاریخی هولوکاست پایان دهد. این شخصیت‌های مذهبی همچنین از مقام‌های بلندپایه ایران خواستند تا به طور صریح اعلام کنند که از خشونت علیه شهروندان حمایت نمی‌کنند. مرزهای اتحادیه اروپا از بامداد امروز به وقت محلی گسترش یافت و بازرسی مرزی برای شهروندان 9 کشور دیگر لغو شد. کسرا انقایی گزارش می‌دهد.
مرزهای اتحادیه اروپا از بامداد امروز جمعه به وقت محلی گسترش یافت و بازرسی‌های مرزی برای شهروندان 9 کشوری که اخیراً به اتحادیه پیوستند لغو شد. به این ترتیب منطقه شنگن به 24 کشور افزایش یافت. قرارداد شنگن از نام شهری کوچک در کشور لوکزامبورگ می‌آید. این شهر محل ملاقات نخستین کشورهایی است که این پیمان را امضا کردند. پیمان مذکور در ماه ژوئن سال 1985 نخست میان کشورهای بنلوکس که مخفف کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ است و آلمان و فرانسه امضا شد و در آن زمان تنها این کشورها بودند که محدودیت‌های مرزی بین خود را حذف کردند. هدف اصلی امضا کنندگان برچیدن مرزها میان کشورهای نامبرده و استعمال سیاستی هماهنگ در زمینه‌های امنیتی، اطلاعاتی و صدور حکم پناهندگی و روادید کوتاه مدت یعنی تا 3 ماه بود. همینک در زمینه امنیت و نظارت بر رفت و آمد اشخاص یک منبع اطلاعاتی در استراسبورگ دایر شده که به صدور ویزا و پیگرد متهمان و متخلفان نظارت می‌کند. در سال 1999 اتحادیه اروپا قرارداد شنگن را عملاً در دوایر خود ادغام کرد و بدین ترتیب یک منبع اطلاعاتی و انتظامی عظیم از شمال اروپا در ایسلند تا دریای مدیترانه در جنوب اروپا پدید آورد. پیوستن 9 کشور دیگر به منطقه شنگن شهروندان اروپایی را قادر می‌سازد بدون ویزا از طریق زمین و یا دریا از مرز کشورهای اروپایی بگذرند. با پیوستن 9 کشور استونی، لتونی، لیتوانی، جمهوری چک، مجارستان، مالت، لهستان، اسلوواکی و اسلوونی 3,600,000 کیلومتر مربع به منطقه مسافرت آزاد اروپا اضافه می شود و بیش از 400 میلیون نفر دیگر از شهروندان اروپایی می توانند بدون ویزا در این مناطق سفر کنند. رابرت فیکو، نخست وزیر اسلوواکی، در مراسمی که به منظور بزرگداشت این واقعه برپا شده بود گفت از این پس یک مسافر در اروپا می تواند مسافتی به طول 4000 کیلومتر از تالین در استونی را تا لیسبون در پرتغال بپیماید بیان که هیچ نوع کنترلی میان مرزها در مورد وی به اجرا درآید.
ادامه خبرها. شرکت نفتی ویتول از سال آینده قرارداد خود را با جمهوری اسلامی برای سوخت رسانی متوقف خواهد کرد. کمپانی ویتول بزرگترین طرف قرارداد ایران در واردات بنزین است و 60% بنزین وارداتی ایران را تأمین می کند. خبرگزاری رویترز بر اساس گفته‌های یک منبع صنعتی گزارش داد که این کمپانی نفتی به خاطر از دست دادن حدود 70 میلیون دلار در معامله با ایران در سال 2007 چنین تصمیم می‌گرفته و دلیل سیاسی برای آن ذکر نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند سهمیه بندی آغاز شده از تابستان واردات بنزین در ایران را حدود 60% کاهش داده است. در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه محمود صالحی سخنگوی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز به دلیل بیماری از زندان سنندج به بیمارستان انتقال یافت. همکارم بهروز کارونی گفتگویی انجام داده است با نجیب صالحی، همسر آقای محمود صالحی، که با هم می‌شنویم.
یکم بهتر شدن از اون وضعیت بحرانی که داشتن، ولی هنوز ناراحتیشون همون جوری هست. مشکل پروستاد و مشکل کلیه و مشکل این که فشارش نوسان میکنه این جوری میرسه.
کلا وضعیت آقای صالحی تو این روزها چطوری بود؟
محمود روز چهارشنبه هفته گذشته که حالشون بد میشه تقریبا در حالت بیهوشی اینو میبرن بیمارستان. یعنی یه جوری بوده که اصلا وقتی که بردن بیمارستان دکتر گفته به علت فشارش بالا رفته، خون به مغزش نرسیده و باعث بیهوشیشون شده و یه حالت خیلی سختی داشتن تو این هفته که من خودم بیمارستان توحید بودم، بالای سرش بودم که اونجا تقریبا همیشه در روز حداقل 2-3 بار از حال میرفت. بعدا آزمایش و سنوگرافی و سیکستان و نوار و مغز و اینا همش ازش به عمل اومد. دارو بهش دادن که اگه خوب نشه باید عمل پروستات کنه. آخرین روزم که ایشون رو دوباره ترخیص کردن بردن زندان، همون روز دوباره از حال رفتن که با اکسیژن و داروی و آمپولایی که بهش دادن دوباره حالشون بهتر شد.
مقام های زندان سنندج یا قوه قضاییه کردستان با توجه به این وضعیت آقای صالحی چه چیزی رو به شما گفتن؟
چیزی که من گفتم بهش مرخصی بدید، حداقل ما اینو ببریم بیرون خودمون سن تهران یا تعویض یا شهرهای بزرگی که امکانات بیشتری دارن ما ایشونو اونجا ببریم. گفتن نمیتونیم مرخصی بدن، زندان به دست دادستانیه، باید دادستانی اجازه بده. من یه دفعه پیش آقای دادستانی رفتم، دادستان سنندج آقایم جدید، ایشون گفتن مرخصی بهش نمیده، اگه دکتر چیزی لازم داشته باشه ما خودمون این بهتر از شما رسیدیم. ولی اینطوری هم نیست، بهش میرسیم میگه نمیذارم. مثلا این آقای برهان دیوارگر که فرار کرده هست، فکر میکنن که محمودم مثل ایشون فرار میکنم، به خاطر همین مرخصی بهش نمیدن.
خانم صالحی، در هفته‌های گذشته فشارهای بین‌المللی برای آزادی آقای صالحی و فعالان کارگری دیگه افزایش پیدا کرد. به نظر شما این فشارها تا چه اندازه میتونن تاثیرگذار باشن؟
اینا تاثیر میذاره. یعنی اینایی که حالا محمود رو میبرن بیمارستان و کارهایی که برای محمود انجام میدن، همون فشارهایی که میاد. وگرنه قبلا اینجوری نبود. تو این هفته که محمود تو بیمارستان بود، اولا نمیذاشتن حتی من نزدیک تختش هم بشم، ولی بعدا گذاشتن من و پسر بزرگم سامرن بریم مثلا از صبح تا شب اونجا بمونیم و از نزدیک بالای سرش باشیم.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی را شنیدید با همسر آقای محمود صالحی درباره وضعیت جسمانی این فعال کارگری. آقای صالحی از 8 ماه پیش به این سو به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان به سر میبرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شب چله،
شب یلدا،
شب ایرانی، بخشی از طولانی ترین شب سال را با رادیو فردا باشید.
جمعه 30 آذر
ساعت 19:30.
مجله آمریکای تایم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به عنوان شخصیت سال برگزیده است. ویراستاران این مجله با احتیاط متذکر شدند که انتخاب آقای پوتین به معنای تایید سیاست‌های او نیست، بلکه تنها تصدیق این امر است که او اکنون یکی از قدرتمندترین و پویاترین رهبران جهان است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گزارشی دارد که خلاصه آن را از فرین عاصمی می‌شنویم.
ریچارد استنگر، سردبیر مجله تایم، اظهار داشت که انتخاب پوتین به عنوان شخصیت سال تنها واکنشی است بی‌طرفانه به ضوابط و معیارهای بیرونی و نباید به عنوان تایید و تقدیر از شخصیت او تلقی شود.
شخصیت سال اعطای احترام یا امتیاز نیست، همینطور که یک مسابقه محبوبیت نیست. این در رابطه با فردی است که چه به دلایل مثبت و چه به دلایل منفی بر رویدادهای جهانی تأثیر بیشتری داشته است. کما اینکه در گذشته شخصیت سال گذشته از افرادی نظیر مهاتما گاندی و چندین پاپ اعظم شامل افرادی نظیر آیت الله خمینی، آدولف هیتلر و جوزف استالین هم بوده است.
اما اونچه که روشن است این است که مجله تایم با به رسمیت شمردن پوتین به این رهبر روس که شخصا معتقد است در ایجاد ثبات در کشور خود به موفقیت‌های عظیمی نائل شده است و احتمالاً کشور را در مسیر دستیابی مجدد به یک قدرت عظیم قرار داده است، به گونه ای اعتبار می‌بخشد. ریچارد استنگل، سردبیر مجله تایم، در این رابطه می‌گوید:
مجله تایم پوتین را به خاطر بازگرداندن قدرت و نفوذ روسیه و برای تبدیل آن به کشوری که وجودش برای آینده قرن 21 حساس و بحرانی خواهد بود، به عنوان شخصیت سال 2007 میلادی برگزیده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه سرشار از حس غرور و اعتماد به نفس، در مصاحبه‌ای با نشریه آمریکن ویکلی گفت:
در طی سال‌های گذشته به ما گفته شده است که ما در انتظار شما هستیم. ما می خواهیم شما را در خانواده خود بپذیریم، در خانواده متمدن غربی خود. اولا بر چه اساسی شما تصمیم گرفته اید که تمدن شما بهترین تمدن است؟ تمدن‌های دیگری نیز وجود دارند که به مراتب کهن‌تر از تمدن آمریکایی هستند. دوم اینکه آنها به ما گفتند و یا غیر مستقیم اشاره کردند و در این حال در گوش ما خواندند که ما برای پذیرفتن شما آماده ایم. اما به یاد داشته باشید که خانواده ما یک خانواده پدرسالار است که ما در آن نسبت به شما ارشدیم. بنابراین شما باید به حرف ما گوش کنید. اما در دنیای امروز چنین روابطی دیگر نمیتواند وجود داشته باشد.
مجله تایم در قبال این اقدام خود چنین استدلال میکند که ولادیمیر پوتین کشور خود را از آشفتگی دهه 90 به یک ثبات جدید رسانده است که اکثر روس‌ها از آن خوشنودند. به نقل از مجله تایم، یک امر واقع این است که اقتصاد روسیه در دهه 90 میلادی و به ویژه ظرف 5 سال اخیر به میانگین 7% در سال رشد داشته است. روسیه اکنون بدهی‌های خارجی خود را که زمانی به تقریباً 200 میلیارد دلار می‌رسید پرداخت کرده است. ثروتمندان روس اکثراً به شکل غیر متعارفی ثروتمندتر شدند، اما وضع مستمدان نیز بهتر شده است و درآمد کارگران از سال 2003 تا کنون بیش از 2 برابر شده است. اما منتقدین مجله تایم نتیجه گیری این مجله را در رابطه با آنکه رشد و ترقی اقتصادی فعلی که به خاطر بالا بردن قیمت انرژی صورت گرفته است، ثبات سیاسی و اقتصادی درازمدتی را برای روسیه در بر دارد زیر سوال می‌برند. رابرت کولسون، تحلیلگر مسائل روسیه در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، متذکر می شود که بسیاری از ناظرین سیاسی اینگونه استدلال کردند که قیمت بادآورده انرژی دولت روسیه را تشویق کرده است تا اصلاحات و سرمایه گذاری های عظیمی را که در حقیقت برای ایجاد یک اقتصاد روبه توسعه و باثبات باید انجام می داد به تعویق بیاندازد. پروژه های اصطلاحاً ملی که جهت بهبود کشاورزی، تهیه مسکن، آموزش و پرورش و سلامتی تحت نظارت جانشین اول پوتین دمیتری مدودوف انجام شده است، نتایج کمی به بار داده و به باد انتقاد گرفته شده است. با وجود آن که بیش از نیمی از درآمد روسیه از طریق صادرات انرژی به دست می آید، اما تولیدات راکت و کساد بوده است و یکی از نتایج اصلی قوانین سخت و بی‌رحمانه سیاست های داخلی پوتین نیز شامل حذف نظارت و رشد فساد حاصل از آن بوده است.
فرین آسمی بود با گزارشی درباره انتخاب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عنوان شخصیت سال 2007. این انتخاب توسط مجله معتبر تایم صورت گرفته است.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11 ساعت 8 شب با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
no, همراهان همیشگی رادیو فردا، با اعلام ساعت 13:14 به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر میزبان شما هستم با سرخط مهمترین خبرها. تا آن زمان با ما همراه باشید.